بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی سیدنا و نبی جنا ابی الغاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. محور بحثمون در این محور اخیر بررسی عناصر دخیل در علم بودن هر رشته و فنی و تطبیق این عناصر بر دانش نوظهور موضوع شناسی. عرض کردیم که اگر رشته خواست علم بشه باید از شش رکن و عنصر برخوردار باشد: یک، تعریف علم، دو، موضوع علم، سه، غایت و نتیجه علم، غرض علم، چهارم، مسائل علم، پنجم، مبادی تصوریه و ششم، مبادی تصدیقیه. اما تعریف را در بحث قبلی ما گذروندیم و تعریف کردیم دانش موضوع شناسی را به چنین تعریفی که موضوع شناسی علم یعرف به موضوعات الاحکام و متعلقاتها العرفیه مفهوما و مصداقا، یا اینجور علم یعرف به العناوین الدخیله فی العناوین العرفیه الدخيل في موضوعات الاحكام و متعلقاتها. الا ما شاء الله ما در فقه داریم موضوعاتی که تا کنون دقیق شناخته نشده و شناخته نشدن این موضوعات منشأ پیدایش اختلافاتی شده در فتاوای مراجع اعدام. یه نمونه دیگه ارز کنیم و وارد این رکن دوم بشیم. به اتفاق همه مراجع اعظام موضوع نماز شکسته عبارت از سفر به مقدار ثمانی فراسخ. متن صحیح است که کسی که سفر کرد ثمانی فراسخ این نماز را باید شکسته بخوانه، مگر شغل و سفر باشه یا کسی رو سفر باشه اون مستثناست. در حد و مقدار فرسخ بین فقها اختلاف. هشت فرسخ چه مقداره؟ جمعی بوین 46 کیلومتر. انا الان ها بعضی مثل مرحوم امام مقام معظم رهبری می فرمان 45 کیلومتر، بعضی مثل آقای خویی، آقای تبریزی، آقای وحید میگن 44 کیلومتر، بعضی میگوین 42 کیلومتر و پنجم از سایت الله زنجانی میگن 40 کیلومتر. منشأ اختلاف این است که فرسخ چه مقداره، حد فرسخ چه مقداره. 4 فرسخ آیا 22.5 کیلو، 23 کیلو، 22، 21.5 یا 20 کیلومتره؟ منشأ اختلاف اینه. این حد 4 فرسخ و 8 فرسخ حقیقت شرعیه نداره، حقیقت متشرعه هم نداره، یک مفهومیست لغوی، عنوانیست عرفی که در موضوع حکمی به نام وجوب غسل عرض شده. حکم داریم به نام وجوب، موضوعی دارد به نام عرصبت که متعلقی دارد به نام نماز قصر. این متعلقشه. نماز قصر یک عنوانیست از اختراعات شعر، ربطی به هیچ که غیر از شعر نداره، و لکن شرط وجوب قسم عبارت از موضوعش عبارت از مسافری که به مقدار هشت فرسخ بره. این مسافری که اربعه بر ثمانی فراسخ سفر میکنه، این موضوع وجوب القصره. این یک مفهومیست، عنوانیست عرفی، در هیچ روایتی حدی براش تحدید نشده به یک حد خاصی. فقهای اعظم محدود کردن این را، چهار فرسخ را، و همینطور این را به یک حد خاصی، فرسخ را به 24,000 از حضور شود که قدم، هر قدمی به چند وجب آدم معمولی، هر وجبی را به چند انگشت، هر انگشتی را به چند شعیر و جو، و هر جوی را به چند عدد موی یابو. تا اینجا هم حتی اومده، ولی هیچ کدوم از اینا تو روایات نیومده. تو روایات بعضیش جاش اومده که حد سایه کوه عیر و عویر، این که کنار مدینه است اومده. خب حالا این می شود این را موضوع شناسی کرد، از ابهام در آورد این را، ولی الی یوم نهازا همچنان این مبهمه. ولذا بعضی از مراجع اعظام تو رسالشون، مثل مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی و آقای صافی، چون روشن نبوده تو رساله نوشتن آنچنان که مشهور است این چنینه. این یکی از موضوعاتی که نیاز به موضوع شناسی داره و بسیار مهمه. بله.
اینجا
این
که
شما
بفرمایید که خب امکان داره از اون زمان تا حالا فرسایش به بیشتر باشه، کم شده باشه، تا یکی
هر شده باشه، این کاری چه مسئله؟ اما همه اولینش را جواب از کنیم. کوه حالا از 1000 سال پیش، 1000 سال پیش، این کوه ممکنه یک وجب، دو وجب، سه وجب، خیلی چار وجب، خیلی پنج وجب، خیلی یک متر، نهایت یه متر و نیم این کوه کم شده. نه این که 40 کیلومتر تا 46 کیلومتر، یعنی 6 کیلومتر فرق کرده، که نمیشه، یه من مقداری میشه، ولی نه اینقدر تفاوت که داشته باشه. حالا همین این بزرگواران بر اساس تحقیقاتی حالا تا یه حدی رفتن به یه چیزایی رسیدن. خب حالا اون غوز و فوق غوز میشه، غوز بالا غوز میشه، به عوام اگر برن، عوام بیچاره.
حالا مثلا مشکل دو تا بیاره که هم بین معرفی تکرده،
ذهن معرفی میدونه، خدا میدونه چند نظری بشه به عوام. اون مسیرت یوم، حالا یکی از راهاش، بله، خب حالا خلا اون هم باز ابل سواری که شد برای تهدید این حد 4 فرسخ که مسیرت یوم 8 فرسخ از صبح تا زور، 4 زور تا به غروب، این کدام روز ملاکه؟ روز داریم ما 16 ساعت، روز داریم 15 ساعت، روز داریم 14 ساعت، روز داریم 12 ساعت. یک ساعت اگه حرکت ابل کم و زیاد بشه، چند کیلومتر فرق میکنه. اینا رو حالا میخوام بگم یه مقداری همین کارم نزدیک میکنه، انظار را به هم دیگه نزدیک میکنه، ولی بایستی هستود که اینا گفتیم برای این که ضرورت و جایگاه موضوع شناسی معلوم بشه. رکن دوم از اجزاء العلوم عبارت از برخورداری از موضوع. بله، اون قید را توضیح ندادیم. قید العرفیه که در تعریف آمده، که گفتیم علم یعرف بهی موضوعات الاحکام و متعلقات و العرفیه از یعنی من قید عرفیه فصلیه و صفت هم برای موضوعات الحکام هم برای متعلقاتها و در حقیقت فصلیه که خارج می کند آن دسته از متعلقات احکام را که از عناوین عرفی نیستند بلکه از مخترعات شرعی هستند. اینها تماما از موضوع شناسی خارجند، از قبیل صلات، صوم، حج، زکات، اعتکاف، تمام اینها اشبت از عناوینی شرعی و شرع اینها را تعیین کرده و حد و مرز اینها با شرع و لذا از مبحث موضوع شناسی خارجه. به همین مقدار نمونه هایی را براتون عرض کردیم. رکن دوم عبارت است از برخورداری از موضوع. برخورداری از موضوع دومین عنصر و رکنی است که در اصطلاح ارباب علوم به عنوان یکی از اجزاء العلوم مطرح است که در شکلگیری علم مؤثر است. البته در اینجا بحثی هست که آیا هر علمی نیاز به موضوع دارد یا نه. در مسئله سه قوله، قول اول این که هر علمی نیاز به موضوع دارد، نظر دوم این که هیچ علمی نیاز به موضوع ندارد. قول اول را مشهور اصولیین و منطقیین قائلن، قول دوم را جمعی مثل مرحوم امام قائلن. قول سوم هم این است که علوم حقیقی مثل فلسفه نیاز به موضوع دارد. موضوع علم فلسفه هم وجود هستی شناسی، ولی علوم اعتباری نیاز به موضوع نداره. ما فعلا وارد این مبحث نمی شویم و عرض شود که در خارج اصول مفصل اونجا ما بحث کردیم و قائل شدیم به این که گرچه برخی از علوم را می شود برای اونها موضوع معرفی کرد، ولی دلیل قرص و محکمی و لزوم و ضرورت موضوع برای هر علمی نداریم. بله نه، اون چیز تفصیلی داره، ما لازم نیست که حتما از یک موضوع واحدی بحث کنیم. مسائل اون علم که روشن شد، غرض اون علم معلوم شد که چی هست. مثلا غرض از علم نو عبارت از حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، حفظ زبان از اشتباه در گفتار. این غرض که شد، طبق این غرض هر اون چه که دخیل است در اعراب کلمات این در دائره علم نحو میاد. در علم اصول غرض عبارت از تمکن بر استنباط. هر آن مسئله‌ای که نقش داره در تمکن پیدا کردن بر استنباط و ویتامین استنباط داره، این داخل علم اصول میشه و همین مقدار برای ما کافیه. عمده دلیلی که بر ضرورت موضوع برای هر علمی آوردن، عمده دلیلش استدلالی است که مرکب از سه مقدمه هست. یک این که هر علمی دارای غرض است. دو این که این غرض بر مسائل آن علم مترتب می شود. غرض از علم نحو حفظ زبان است از خطای در گفتار، غرض از علم منطق حفظ فکر است از خطای در اندیشیدن، غرض از علم فقه عبارت از شناخت احکام مکلفین و وظائف مکلفین، غرض از علم اصول عبارت از تمکن بر استنباط. پس یه مقدمه اینه که هر علمی دارای غرضی است، دو این که این غرض بر مسائل این علم مترتب می شود. قواعد اصولی و مسائل اصولی را که انسان فرا گرفت تمکن بر استنباط پیدا می کنه. مقدمه سوم این که غرض هر علمی واحد است و واحد لا یستر الا عن الواحد، غرض واحد صادر نمی شود جز از یک عنصر واحدی. پس باید در هر علمی یک عنصری باشد که او منشأ پیدایش غرض شده، و الا اگه اون را نپذیرید لازمش این است که مسائل متکثر اثر گذارد در امر واحدی به نام غرض از علم. برای اینکه صدور واحد از کثیر لازم نیاید، باید برای این مسائل علم که متکثره موضوعی چاره کنید و بیندیشید و پیدا کنید. پس موضوع برای هر علمی لازمه. این استدلال را اصولین بعدی که ازش از مرحوم آخوند هست به بوته نقد نهادن و به باد اشکال، و چندین اشکال بر او کردن که ما حالا اینجا نمیخوایم وارد این بحثا بشیم و الا یک هفته باید در همین باره بحث کنیم. قاعده واحد چیست؟ آیا واحد درباره اشیای مرکب می آید یا اختصاص دارد به واحد بسیط من جمیع الجهات؟ هر اینی که واحد که لا یستر الا من واحد یا لا یستر من الا الواحد، این در خصوص واحدی است که بساطت داره از همه جهات، و این هم منحصر است در ذات رب جلیل در او، و ثالثاً در مورد رب جلیل هم تمام نیست. هر اینه که تمام نیست، وارد این بحث نمیشیم فعلا. قول سوم ای را جمعی گفتن از حضور شبه تفصیل دادن از محققین بین علوم حقیقی مثل فلسفه و طبیعی و علوم اعتباری. در علوم اعتباری گفتن نیازی نیست، بعضی از منطقیین گفتن و غیره. اصلا ما دست بالا را میگیریم، برفرض هر علمی نیاز به موضوع هم داشته باشه، ما برای موضوع شناسی موضوع معرفی میکنیم و موضوع عبارت است از موضوع دانش موضوع شناسی عبارت است از العناوین العرفیه، العناوین العرفیه المأخوذه فی لسان الادله فی موضوعات الاحکام او متعلقاتها. تکرار میکنم، موضوع دانش موضوع شناسی عبارت از اون عناوین عرفی که در لسان ادله یا در موضوع حکم عرض شده یا در متعلق حکم عرض شده. در متعلق عرض شده باشه مثل وجوب حداد، برای زنی که شوی او مرده و باز مثل معاشرت بالمعروف در آیه عاشروهن بالمعروف و باز مثل وفای به عهد در کلمه اوفو بالعقود، اینا می شوند از عناوین عرفی که در متعلق عقد شدن. وفای به عهد واجبه، ولی این عنوان وفا یک عنوان عرفی، دو نوع شناخت داره. هر جا گفتیم موضوع شناسی مطرح شد، دو نوع شناخت داره، یک شناخت مفهومی، دو شناخت مصداقی. وفا به عهد معنیش چیه؟ این یک شناخته که باید مفهوم شناسی بشه. وفای به عهد عبارت از عمل به مقتضای عهد متناسب با او. اگر بی است، وفای به عهد معناش این است که ثمن را مشتری به بایه دهد، اقباس کند و بایه کالا و مبی را به مشتری دهد. اگر عقد عقده از شود که مضاربه هست، به این است که مالک سرمایه را در اختیار عامل دهد نهد و عامل شروع کند به داد و ستد و تجارت. در اجاره باز وفا به این است که وفای به اجاره موجر عین مستاجره را در اختیار مستاجر بگذاره و مستاجرم در وقت پرداخت اجاره اجاره بها را به او اقباض کنه. این مفهوم عقده. این مفهوم عنوان وفا شد متعلق یک حکم به نام وجوب وفا. این عنوان عرفی متعلق حکم عقد شده. هر عنوان عرفی دو نوع شناخت دارد، یک شناخت مفهومی و یک مصداقی. هر دو را ما میگیم موضوع شناسی. مصداق شناسیش به کجا منتهی میشود؟ به اینجا که اگر کسی کالایی را خرید و ثمن کالا را به حساب فروشنده واگذار کرد، آیا این وفای به عقده یا نه؟ اگر پول کالا را، ثمن کالا را به دست او نده، به حساب او بریده، آیا این اقباض هست یا نه؟ اگر به درخواست خود او باشه یا به حساب او بریده و بعدش بگه به حساب ریختم، این اقبازه. اما اگر بی خبر در یک حسابی بریزه و بعد دفترچش رو بخواد برای او بفرسته و هنوزم او خبر نداره، این هرگز وفای به عقد نیست. از حضور شود پس موضوع در دانش موضوع شناسی عبارت شد از تمام از العناوین العرفیه المأخوذة في لسان الدليل متعلقا للحكم يا في متعلقات الحكم او موضوعاتها. و این دو نوع شناخت داره، شناخت مفهومی و شناخت مصداقی. به خاطر اینکه میشه مصداق شناسی کنی بدون شناخت مفهوم؟ نمیشه، ممکن نیست. اصلا شناخت موضوع مصداق شناسی بدون مفهوم غیر ممکنه. قبلا هم یه جایی گفتیم این را، شاید جلسه اول یا دوم، که موضوع شناسی به معنی مصداق شناسی نیست که بعضی میگن. موضوع شناسی به معنی عنوان شناسیه، عنوان عرفی، که این دو نوع شناخت داره، شناخت مفهومی و شناخت مصداقی. هر دو را میگیره. مثال نمونه ها بسیار داره. لا یلبس الرجل الذهب، نباید مرد طلا را به تن کند و بپوشه. حکم داریم به نام حرمت، متعلقی دارد به نام لبس، موضوعی دارد به نام ذهب. خب این ذهب یعنی چه؟ مفهوم ذهب بررسی کردنش این خودش یک نوع موضوع شناسیه. مفهوم شناسی این واژه و عنوان ذهب که عنوان است عرفی، این یک بُعد موضوع شناسیه. در اینجا باید معلوم بشه که ذهب حتما به طلای احمر گوین یا شمیل و عمیم است نسبت به طلای سفید. بعضیا از حتی خانواده های مذهبی انگشتر میرن بخرن برای داماد، برای این که رعایت کرده باشن طلای سفید میخرن. بابا طلای سفید همون طلاست، همون ذهب منتها با عیار کمتر. روی این حساب این جایز نیست این را بتن کنه. اینجا اون اول زندگی که باید یک تحولی در همه عوالم به وجود بیاد و از آن جمله در دین و دیانت این با کار حرام اینو شروع میکنه، هم نماز باطله و هم لحظه به لحظه به لحظه به لحظه معصیت میکنه. بابا تو اگر متدین و اهل دین و دیانتی حقیق فیروزت به دست کن که هم در نماز ثواب داره، هم امروزه به اثبات رسیده در لابراتوار که از عقیق رشحاتی برمیخیزد غیر مرئی که تأثیر دارد این رشحات در بدن من، دائم اثبات رسیده. و اگر اهل مد هستی و تابع مدی این چیزها، خب برو پلاتین بخر که کلاسش هم بالاتره، قیمتش هم گرونتره، ولی نه ضرر داره برای بدن مرد و نه حرامه. پلاتین بخر یا بریلیان بخر از بزرگ شود و که همه خونه و زندگی را باید بفرشوی تا یه عدسیش را از بزرگ شود. در هر صورت غرض این که این یک مفهومی بود عنوان ذهب که در موضوع حکمی به نام حرمت لبس ذهب عکس شده و این عنوان عرفی هم مفهوم شناسی دارد و هم موضوع شناسی دارد و میاد این حالا ندر این مسئله پوشیدن در جوون و اینها، دامنش میاد تا به اونجا در دیه طلا، اونجا مطره طلای سفید قرمز سمعیان از بودر شود و باز میاد در سقط جنین که از بلاهای روزگاره و کثیر از شود مورد ابتلاست. هیچ هفته ای نیست مگر اینکه چند مورد از ما میپرسن و حالا به انواع مختلف. بعدش که آدم کشید اون جنینی که چهار ماش تموم شده روح در رو دمیده، این یه انسانه جونداره، این با جوون 18 ساله از نظر رب جلیل ارزش انسانیشون یکیه. بعد رو کفوسکنده میگه که ما رفتیم پزشک، پزشک گفته که این مغزش یا قلبش یه اختلالاتی داره که شاید نمیدونم عقب افتاده بشه. گیری مثلا همه الان عقب افتاده، دیونه مهده وقتی به دنیا اومد خلقا مجنون ها، دیگه از این بدتر نمیشه. و سفیها، این کشتنش جایز نیست، حرامه، متاسفانه از این معصیت ها میشه. گاییز میگیم چرا خدای متعال رحمتش را از بشر دور میکنه به خاطر همین معاصیه، معاصی ناشناخته مکتوم. غرض این که اگر اونجا جنین نطفه بود که همون دو هفته اول تشکیل میشه، 20 مثقال علقه و خون خالص، 40 مثقال مزغه و گوشت خالص، 60 مثقال، بعد هر شود استخون بروی 80 مثقال، و اگر اسکله کامل بشه 100 مثقال طلا دیه. و اگر به قبل از چارما برسه و اسکله کامل شکل انسانی همه چیز اعضا و روح ندمیده، اونجا تا اونجا میاد 100 مثقال، و بعدش اگه روح دمید دیگه یک دیه 100 میلیونی. اون وقت این دیه را کسی که سخت کرده، اگه زن با شوهرن هر دو، به کی باید بدن؟ به وراثت دیگه در طبقه بعدی باید بدن. بله اگر اون جنین عرض شود که خواهر برادری داره به اونا میرسه، اگر اونام نداره به پدر بزرگ میرسه، پدر بزرگ نداره به طبقه بعدی به عمو عرض بزرگ شود میرسه و عمو و اینها. قرار این که این شد باز یک مثقال دیگه. حالا اینجا ذهب چی است؟ مثقال شرعی، مثقال سیرفی، اینا همه موضوع شناسی داره. اینا هم مثال بود از موضوع شود دیه ای که عرض کردم در اینجا برای سقط جنین. حکمی داریم به نام حرمت، متعلق این کیه؟ متعلق گفتیم دائما فعله، فعل سقطه. این سقطه به کی تعلق میگیره؟ به جنین. او جنین میشود موضوع، چون متعلق المتعلق شد موضوع. پس بنابراین دانش موضوع شناسی از عنصر دوم هم برخورداره. رکن سوم عبارت است از غایت و غرض. سومین عنصری که از ارکان تشکیل دهنده هر علمیه که با فقدان اون از زمره علوم خارج میشه، عبارت از عنصر غرض. در علم نحو غرض عبارت از حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال و گفتار. علم منطق عبارت از حفظ الفکر عن الخطأ. علم اصول عبارت از غرضش تمکن بر استنباط. علم فقه عبارت است از معرفت و شناخت وظائف العباد و هکذا. از شبت که علم عروض عبارت از علمی که به او انواع قافیه های شعر از شبت و اوزان شعری و انواع رمل ها شناخته می شود و ارجوزه ها. از شبت این غرض. حالا غرض در علم موضوع شناسی چیست؟ غرض دو چیز است. یک، عبارت است از تبیین حکم شرعی و وظیفه مکلفین به صورت شفاف، و اینکه در پاسخ مسائل شرعی از هر نوع قضیه شرطی و اگری پرهیز کنیم. و وثقی در مقام افتا دقیقا موضوع حکم موضوع را به صورت شفاف بیان کند. این یکی از دو غرض موضوع شناسی است. فقیه اگر موضوع شناس نباشه استنباطش خللی نداره و فتواش هم به صورت اگری و قضیه شرطی درسته. از اون سوال می شود که آیا ذبح با استیم چه حکمی دارد؟ در جواب بسم تعالی شنو چنان که صدق کند بر آن، ذبح با حدید اشکالی ندارد و اگر صدق نکند اشکال دارد. خب مقلد میگه آخه اشکال دارد حالا یا ندارد؟ من روشن نشد. ها این باید بره تحقیق کنه ولی اگر مجتهد پیشا پیش تحقیق کرده باشه بسم این تعالی شهنو استیل یک نوع فلز است با آلیاژی کمتر و ذبح با آن اشکال نداره. بعد میگه راحت شدیم در دل منا هم اون جایی که 200 گوسفند را کاروانی بسمل کرده اونجا دوچار حیران نمیشه که عجب ما دوباره باید پس بازه بکنیم. هر شود و همینطور در موارد دیگه انواع دیگه ببینید اینجا بله نه الان یعنی بعضی همه الان هم این دارن مرحوم امام تا آخر میفرمود اشکال دارن. الان موضوع شناسی شده اکثر غریب به اتفاع آقایون همین را میگن. از بزرگ شود که یک بحث مهمتری داره و اون اینه که اصلا حدیدی که در روایت آمده یذبح بالحدید یعنی چه ذب باید بشه به حدید یذبح بالحدید. این عنوان حدید یک مفهومیست عرفی عنوانیست عرفی در موضوع حکمی عرض شده حکم به نام حلیت الذبیحه. حلیت حکم وضعیست موضوعش عبارت از ذبیحه. یه قید این عبارت از حدید درباره حدید باز ما دو نوع شناخت داریم یک مفهوم شناسی دو مطلق شناسی. در مفهوم شناسیش مشهور فقها میگن حدید عبارت از ما یسم ما به آهن. بعضی ها مثل آقای بهجت حدید را از معنی علمی خارج کردن فرمودن مفهوم حدید یعنی کل شیء له الحده هر چیزی که تیزی دارد. لذا به نظر آقای بهجت چاقو شیشه‌ای چاقویی که با عاج فیل ساختن چاقو پلاستیکی سنگی تمام اینها را نه در حال استقرار ها شیشه همینطور نه در حال استقرار همون ابتداءن میگن جایزه. خب این یه این موضوع شناسی ایشون کرده ها منتها مفهوم عنوان حدید را شناختن اینجور. ولی طبق نظر مشهور که میگن حدید معنای وصفی نداره. درسته از صفت مشبه هست حدید یعنی ما له الحده چیزی که حده تو تیزی داره ولی بعدها علم شده برای یک نوع فلز خاصی. طبق نظر مشهور که حدید به معنی ما له الحده نیست بلکه به معنی فلز آهنه طبق این نظر باز مصداق شناسی داره که آیا استیل را بهش حدید میگن یا نمیگن. این مصداق شناسی نیاز داره ولی طبق اون نظر که میگه حدید یعنی هر چیزی که حدت و تیزی داره نوبت به این نمیرسه. میگه اصلا آهن نباشه اگر قطعا آهنم نیست ولی تیزی داره کافیه. پس بنابراین یک غرض از دانش موضوع شناسی عبارت از تبیین و بیان کردن احکام شرعی برای موضوعات به سبیل شفاف و پرهیز از هر گونه قضیه اگری و پرهیز از هر گونه قضیه شرطیه چه در ابعاد مختلف فقه این اثر داره. در ذبح با حیوانات واژه حدید موضوع شناسیش اثر دارد در مثل استیل. در آلات قمار چه بسیار از مراجع سوال می شود بازی بیلیارد چه حکمی دارد. اکثر آقایون شاید همشون اکثرا می نویسن بسم الله شد چنانچه بیلیارد عرفن آلت قمار شمرده شود بازی با آن مطلقا حرام است و اگر آلت قمار شمرده نشود اشکال ندارد مگر شرط بندی در میان باشد. بیلیارد همینه که یه میزی هست و یه چیزی مثل توپ کوچیکو با چوب میزنن ایران. بله خب حالا اینه، این را در عرف ما از آلات قمار نمیگن، این آلات قمار نمیگن. اگر شرط بندی نباشه موضوع شناسی اگه شد فقیر میگه بسم این دالا شرف بازی بیلیارد چنان که مشتمل بر شرط بندی نباشد اشکالی نداره. بیلیارد با فوتبال یکیه که اگر مشتمل بر شرط بندی نباشه اشکال نداره. این یک اثره. اینا در زمان ائمه مسکاتش روشن بوده. امام علیه السلام می فرماید که غنایی که حرامه عبارت است از اون خواندنی که متناسب با مجالس فسق و فجور و مجالس لهو و لعب، به عبارت خیلی خیلی خودمونیش مجلسی که میگه میخوام حال کنیم حال کنیم، از جهت این مجلسی که برای حال کردن نحوه خوندنش و نواختنش هست این میشه لعبه. و اثر دوم و غرض دوم عبارت از این که وقتی که فقیه موضوع شناسی را انجام داد به طور دقیق، در برخی موارد موضوع شناسی در نوع برداشت فقیه از نصوص و روایات تأثیر میگذارد. تکرار میکنم، اثر و غرض دوم این است که موضوع شناسی گاهی در برداشت و استظهار فقیه از نصوص اثر میگذارد، در برداشت و استظهار فقیه و در نتیجه در استنباط او نقش دارد. به سبیل مثال در چند روایت داریم ماء الحمام کالجاری، آب حمام مثل آب جاری است. خب این یعنی چه؟ حکمی داریم اینجا به نام از شبت که موضوع آبه، حکمی داریم به نام از به حضور شبت که متحر بودن که این موضوعی داره به نام آب جاری، آب حمام را ملحق به او کرده. جمع کثیری از فقها این را حمله بر تعبد کردن، فرمودن آب حمام ولو سطل سطل و به قول قدیمی ها داست داستم برداری های بریزی رو سره و را بیفته کف مغسله حمام، این همه را اینه پاک میکنه میره. این نظر خیلی زیادی از فقها فرمودن. بله این تعبد فرمان شارع مقدس در مورد آب حمام تعبدن این را ولو قلیلن باشه این را متحر قرار داده. بعضی موضوع شناسی کردن فرمودن که این نظر داره به حمام های عصر امام صادق و ائمه اطهار، حمام های اون روزگار چنین بوده که آب را از یه جای می کشیدن میمده تو خزینه، اطراف این خزینه حوضای کوچولو کوچولو بوده، این حوضا جوری مهندسی کرده بودن هرچی آب ازش برمیداشتی آب از خزینه میمد تو اینجا، هرچی برمیداشتی آب میمد تو اونجا، هرچی برمیداشتی آب میمد تو اونجا و در یه حد خاصی دیگه از اون این نمیرفت، سر نمیرفت. خب این آب حمام به این معنای یعنی آب متصله به کر و خزینه‌ای که کره مثل آب لوله کشی، و این دیگه برداشت فقیه تغییر میکنه دیگه. اون داست داست که برمیدارن هرگز حکم جاری را پیدا نخواهد کرد. این رکن سوم. چهارمین رکن عبارت است از برخورداری علم از مسائل. برخورداری علم. بله ها قرآن میخونن. ارزم به حضورتون این را به سبیل موجز عرض کنیم. چهارمین رکن هر علمی این است که از مسائل باید برخوردار باشه. در ابتدا ما مسئله را تعریف کنیم و در ادامه تطبیق میکنیم این مسئله را، تعریف مسئله را بر دانش موضوع شناسی. مسئله عبارت است از قضیه‌ای که حکایت از ثبوت محمول برای موضوع میکند، مثل کل فاعل مرفوع در علم نحو که حکایت میکند از ثبوت رفع برای موضوع به نام فاعل، یا کل مفعول منصوب این مسئله نحوی است حکایت میکند از ثبوت نصب برای مفعول، یا در اصول صيغه افعل ظاهره في الوجوب این یک مسئله است که حکایت میکنه از ثبوت ظهور در وجوب برای صيغه افعل، یا مسئله دیگر صيغه لا تفعل ظاهره في الحرمه این یک قضیه است که دلالت میکند حکایت میکند از ثبوت ظهور در حرمت برای یک موضوعی، یا در فقه الربا المعاملی والغزی محرمون این حکایت میکند از ثبوت حرمت برای ربا چه غزی و چه معاملی، و باز در فقه مثل لا ربا بین الولد والوالد بین پدر و فرزند ربا منعی ندارد، ربایی نیست، این حکایت میکند از جواز ربا برای موضوعی که پدر بین پدر و فرزنده و هاکذا. این شد پس مسئله عبارت از قضیه‌ای که حکایت میکند از ثبوت محمول حکمی برای موضوعی، و این در دانش موضوع شناسی وجود دارد که مسائل موضوع شناسی عبارت از القضایا التي يبحث فيها عن موضوعات الاحکام و متعلقاتها العرفيه مفهوما و مصداقا. تکرار میکنم، مسائل موضوع شناسی عبارت از القضایا التي يبحث فيها عن موضوعات الاحکام و متعلقات العرفیه مفهوما و مصداقا. هر آن قضیه‌ای که در آنجا تعریف می شود عنوان عرفی که موضوع حکمه یا متعلق حکمه، این میشه مسئله موضوع شناسی. مثلا وقتی ما بحث می کنیم از این که سعید ماهو، حدید چیه، طلا چیه، این میشه مسئله موضوع شناسی. توضیح بیشتر انشاءالله تعالی در اسبوع آتی به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات و سلام. بله هفته آینده است بعدش. خب حالا انشاءالله